کابل و ننگرهار امروز شاهد حمله های مرگبار بودند. در حمله در مراسم جنازه در ننگرهار دست کم 24 غیر نظامی و در حمله بر شفاخانه صد بستر در غرب کابل 13 غیر نظامی و یک پلیس کشته شدند. و در حالی که مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در امریکا به بیش از 80 هزار نفر رسیده، برخی کشورهای اروپایی دیروز به قرنطین خاتمه بخشیدند. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. سلام به شما، به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی میر احمد صافی میزبان شما هستم. برنامه های زن و زندگی و مربای مرچ در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. جزئیات گزارش های ما تا دقایق بعد. نخست تازه ترین و مهمترین خبرها با سید سمی عباس.
با عرض سلام، در آغاز سرخط خبرها. درگیری در یک شفاخانه صد بستر در منطقه دشت بچه غرب کابل با کشته شدن تمام حمله کنندگان مسلح به پایان رسید. تعداد تلفات امروز در مراسم جنازه در ولسوالی شوی ولایت ننگرهار به 24 نفر رسیده است. تمامی مساجد در ایران سر از امروز به گونه موقت بازگشایی می شوند. تفصیل خبرها. وزارت داخلی افغانستان می گوید که درگیری در شفاخانه صد بستر در منطقه دشت برچی غرب کابل با کشته شدن 3 مهاجم به پایان رسید. در این مورد سخنگوی وزارت داخله طارق آریان معلومات داده است. او اظهار می دارد
13 تن از افراد ملکی که شامل زنان و نوزادان بودند شهید شدند و یک پلیس ما هم جز شهید است که 14 شهید است و 15 تن دیگه به شمول کودکان و زنان و مردان مجروح شدند. نیروهای امنیتی ما بیشتر از 100 تن از گیرماندگان از این شفاخانه تا آخری عملیات نجات دادند و عملیات با کشته شدن 3 تروریست خاتمه یافت.
حمله کنندگان مسلح حوالی ساعت 11 قبل از ظهر بر این شفاخانه هجوم بردند. تا حال کدام گروه مسئولیت این حمله را با عهده نگرفته است. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد در یک پیام به رادیو آزادی گفت طالبان این حمله را انجام ندادند و به گفته او این حمله شاید کار گروه دولت اسلامی داعش باشد. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. تعداد تلفات انفجار امروز در مراسم جنازه در ولسوالی شیوه ولایت ننگرهار به 24 نفر رسیده و 56 تن دیگر زخمی شدند. در این مورد سخنگوی ولایت ننگرهار عطاالله خوگیانی خبر داده است. مقامات صحت عامه ننگرهار میگویند در بین اجساد انتقال شده به شفاخانه محلی جسد یک عضو شورای ولایتی به نام عبدالله لالاخان ملکزی هم شامل است. یک عضو پلیس جرگه هم زخمی شده است. انفجار حوالی ساعت 11 در مراسم جنازه یک قمندان محلی پلیس به نام شیخ اکرم در ولسوالی شیوه رخ داد که به گفته مقامات این یک انفجار انتحاری بوده است. بعضی از منابع امنیتی میگویند که در این مراسم صدها نفر به شمول نمایندگان ولایت ننگرهار در پلیس جرگه و اعضای شورای ولایتی هم اشتراک داشتند. مسئولیت این حمله را تا حال کسی به عهده نگرفته است. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد در یک پیام به رسانه‌ها دخالت طالبان در این حمله را رد کرده و این حمله را محکوم کرد. شورای امنیت افغانستان هشدار می‌دهد که طالبان با افزایش حمله‌های خود و تلفات غیر نظامیان تلاش‌های روند صلح را متضرر می‌کنند و ادامه خشونت‌ها از سوی این گروه زیان‌های به دنبال خواهد داشت. جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت به رادیو آزادی گفت در حمله های پسین این گروه بیشترین تلفات به غیر نظامیان وارد شده است و تأسیسات عامه نیز ویران شدند. سخنگوی رئیس جمهور نیز حمله های دو روز اخیر طالبان را پافشاری این گروه به ادامه جنگ و کشتار افغان ها خوانده است و از جامعه جهانی می خواهد که حمله های این گروه را نکوهش کنند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. تمامی مساجد در ایران سر از امروز به گونه موقت بازگشایی می شود. این گام دیگر است که برای کاهش محدودیت های به هدف مهار کردن گسترش ویروس کرونا برداشته می شود. خبرگزاری دولتی صدا و سیما ایران به نقل از محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گزارش داده که تصمیم برای بازگشایی مسجدها در مشوره با وزارت صحت این کشور گرفته شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری نیمه رسمی فارس، قمی بعدتر گفت که مساجد تنها برای 3 روز به احترام شبهای خاص ماه مبارک رمضان باز می شوند. شمار قربانیان ویروس کرونا در ایران نسبت به هر کشور دیگر در شرق میانه بیشتر است. با وسع افزایش در شمار موارد ویروس کرونا در بخش‌ها از ایران، روند کاهش محدودیت‌ها در این کشور نیز آغاز شده. نظر به گزارش‌ها، در 24 ساعت گذشته 11,000 نفر دیگر در روسیه به ویروس کرونا مبتلا شدند. به این ترتیب تعداد عمومی مبتلا شدگان به این ویروس در روسیه به 232,000 نفر می‌رسد. در روسیه تا حال 2216 نفر از این بیماری جان دادند، ولی مقامات غربی شک دارند که روسیه تعداد دقیق تلفات ویروس کرونا را در این کشور نشر کند. تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در سرتاسر جهان به تقریبا 4 میلیون نفر رسیده که بیش از 256,000 نفر در آن جان داده و در حدود 1.5 میلیون نفر دوباره بهبود حاصل کردند. و تعداد تلفات آتش‌سوزی در یک آسایشگاه متقاعدین در شهر کراسنودورسک روسیه به 11 نفر رسید. این آتش‌سوزی شب گذشته رخ داد که 9 تن از باشندگان آسایشگاه در خود محل جان دادند. اما اکنون مقامات میگویند 2 تن از افرادی که زخمی شده بودند نیز فوت کردند. این شهر در نزدیکی مسکو پایتخت روسیه موقع دارد. با گفته مقامات دلیل آتش‌سوزی شارتی سیم برق بود و مسئول این آسایشگاه به خاطر سهل‌انگاری در مقررات محافظتی بازداشت شده است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. 5:07 عصر به وقت افغانستان است. بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. کابل و ننگرهار امروز شاهد حمله های مرگبار بودند. در حمله در مراسم جنازه در ننگرهار دست کم 24 غیر نظامی و در حمله بر شفاخانه صد بستر در غرب کابل 13 غیر نظامی و یک پلیس کشته شدند.
اینجا نزدیکش بودم. اینم اینجا بودم که یک طرف قسمت دویده رفت و مو طرف که میکروچوانو کلگی طرف میدوه.
شمار مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان به 4963 تن رسید.
این مصیبت ویروسی در افغانستان در حال گسترده شدن هست. در صورتی که اصول رعایت نشه ویروس به هر کس امکان انتشار و مبتلا کردنش هست.
در حالی که شمار مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در امریکا به بیش از 80,000 نفر رسیده، برخی کشورهای اروپایی دیروز به قرنطین خاتمه بخشیدند. برنامه های زن و زندگی و مربای مرچ در نیمه دوم ساعت پخش می شوند.
یک روز یک دوزه گیر کدم، اما تو بالفعل و او را دست بسته به محکمه روان کدم. اما سبا که دفتر آمدم، به عوضی که دست بندی شوه، مکتوب تبدیلی ما صادر شده بود.
بخشی از برنامه تنظیم و ربای مرچ بود. ما رو همراهی کنید. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان شما هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستین. کابل و ننگرهار امروز شاهد حمله های مرگبار بودند. وزارت داخلی افغانستان میگوید که در حمله بر شفاخانه صد بستر در غرب کابل 13 غیر نظامی و یک پلیس کشته شدند. تا حال مسئولیت این رویداد را کسی یا گروه نپذیرفته. طالبان گفتند که این حمله به این گروه ربط ندارد. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر از کابل.
سلام به شما فروخ صاحب و شنونده رادیو زدی. چنان که شما اشاره کرده این بله، همه در این رویداد سراسیمه شدن. یک بار دیگر غرب کابل شاهد یک حمله مرگبار انتحاری بود. البته این حمله به خاطر بی پیشینه خوانده شده که یک شفاخانه زایشگاه که مادران و نوزادان در آن بستری بودن آماج قرار گرفته. این حمله ساعت 10:00 PM زمان رخ داد که 3 مهاجم انتحاری با سلاح‌های سبک سنگین وارد این شفاخانه شدند و البته شفاخانه که 100 بستر میلی در دشت برچی است و پس از آن این مهاجمان با شلیک بالای غیر نظامیان می‌پردازند. در این حمله 13 غیر نظامی به شمول زنان، کودکان و کارمندان شفاخانه آماج قرار گرفتند و جان باختند و بر بنیاد گزارش وزارت داخله 15 تن دیگر در این حمله زخم برداشتند. البته یک پلیس هم شامل کشته شدگان این رویداد هستند. طور کاریان سخنگوی وزارت داخله آنچه بر ما گفت است که در این رویداد نیروهای امنیتی حدود 100 تن از غیر نظامیان را که شامل بیماران و کارمندان شفاخانه بودند نجات دادند. من میخوایم بیشتر در صدای خود آقای آریان بشنویم.
با تاسف تروریستان به دوام جنایات خود امروز یک بار دیگه یک جنایت ضد بشری را خلق کردند در کابل و در شفاخانه صد بستر برچی، یک جایی که مرکز خدمات صحی برای مردم بوده. اینا داخل میشن به شمول دو نوزاد، 11 تن دیگر که شامل مادران نوزاد است و شامل نرس است، یا به گلوله میبندن و به شهادت میرسانن. 15 تن دیگر یا مجروح میشن به شمول زنان، کودکان و مردان، که یک جنایت انسانی است، خلاف همه ارزش ها و خلاف همه قوانین بشری، جنگی و انسانی.
تصویرهایی که از این رویداد از سوی وزارت داخله بیرون داده و در اختیار رسانه ها قرار گرفته نشان می‌دهد که نیروهای قطعات خاص نوزادان را که لباسشان خون‌آلود است در حال انتقال از شفاخانه یا بیرون کردن از شفاخانه هستند. همین مهاجمان پس از 6 ساعت نبرد با نیروهای امنیتی در این شفاخانه پایان پیدا میکنه و تمام مهاجمان از سوی نیروهای امنیتی از پا درآورده شدند. اما آنچه که شاهدان عینی میگویند، این مهاجمان با لباس یا یونیفرم نظامی مجهز بودند یا بر تن داشتند و زمانی که داخل شفاخانه میشن به گونه مستقیم بالای غیر نظامیان به شلیک میپردازند. من میخوام قسمت از صدای خود شاهدان عینی را بشنویم.
این اینجا نزدیکش بودم، اینم اینجا بودم که یک طرف قسمت دویده رفتم اون طرف که میکروچونو کلگی طرف میدوا. گفتم چی گپ شده؟ مگه انتحاری در آمد داخل شفاخانه؟ خب دهی بغلک خود گرفتم از پشت از کراچی حال سعی میکنم که من دو نفر دمی دان دروازه شفاخانه افتیده. این نفرهای که از داخل شفاخانه را ندیدم که چی گپ بود اونجا، چند نفر بود من نبودم اونجا، اما نفرهای که از اونجا زنده مبرامد میدیدم که زخمی ها و بیدارمی کشته شده را میار، هر کسی که از اونجا زنده مبرای فرار میکنه یک نفر کدی خود کش کده میاره اینم اینجا.
مسئولیت این حمله را تاکنون گروهی بر عهده نگرفته است. صحبتی که ما با ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی نظامی طالبان هم داشتیم گفت که این حمله کار اعضای گروه نیست و مکانهای غیر نظامی، مرکزهای بهداشتی و کلینیک ها را اونا آماش قرار نمیتن به گفته آقای مجاهد. اما آنچه که آقای مجاهد میگه ممکن این رویداد کار گروه داعش باشه. حمله به شفاخانه ها از سوی مهاجمان انتحاری من چنان که پیشتر اشاره کردم پیشینه نداشته، اما این نخستین بار است که یک شفاخانه زایشگاه که مادران و نوزادان در آن بستری هستند آماج این گونه حمله مرگبار قرار گرفته. این حمله واکنش های بسیاری را برانگیخته. کاربران شبکه های اجتماعی این حمله را در یک شفاخانه زایشگاه قساوت و عمل غیر انسانی و اسلامی خواندند. همچنان وحید عمر مشاور رئیس جمهور در حساب تویتر خود نوشته که با کسانی که طالبان را گروه آدمکش و قراردادی می شناسند تلاش دارند در آنها پلان تازه بپوشانند، بدانند که این عمل نافراموش شدنی و نابخشودنی است. همچنان وزارت داخله نیز این حمله را جنایت بشری خوانده و سازمان های بین المللی خواسته تا این گونه حملات را به گونه جدی پیگیری بکنند. آقای فروخ.
با تشکر از شما نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی درباره حمله امروز بر شفاخانه صد بستر در غرب کابل به طور مستقیم گزارش میداد. وزارت داخلی افغانستان گفته است که در این حمله 13 غیر نظامی شامل زنان، نوزادان و نرسان کشته شدند. یک پلیس نیز در این رویداد به گفته وزارت داخله جان باخته. مسئولیت رویداد را هنوز کسی یا گروه نپذیرفته. طالبان دست داشتنشان را در این حمله رد کردند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
پنج و پانزده دقیقه عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. سپاس که تا حال با ما همراه هستین. حکومت افغانستان میگوید افزایش حمله های طالبان پافشاری این گروه را به ادامه جنگ و کشتار افغان ها نشان میدهد. سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان به رادیو آزادی امروز گفت در حمله های اخیر طالبان بیشترین تلفات به غیر نظامیان وارد شده و تأسیسات عامه خراب شدند. در این حال طالبان میگویند حمله هایشان پس از امضای موافقتنامه با آمریکا 40% کاهش یافته. باز هم نظیفه محبوبی گزارش میدهد.
از رهایی زندانیان طالبان تا شدت حمله های این گروه در بخشای از کشور، حکومت افغانستان از جامعه جهانی میخواهد پاسخ به این حمله ها داشته باشد. جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت میگوید که طالبان توافقنامه صلح با آمریکا را نقض کردند و ادامه خشونت های این گروه خلاف تمام توافقات و ارزش های بشری است. آقای فیصل در صحبت با رادیو آزادی تاکید میکند که ادامه خشونت ها با کشتار غیر نظامیان سودی برای این گروه به دنبال نخواهد داشت جز زیان رسانیدن به تلاش های روند صلح.
پختونها برخلاف افغان ها به خشونت هایشان ادامه دادند. این خشونت ها بیشترین تلفات به مردم و تاسیسات عامه وارد شده است. ادامه این خشونت ها خلاف تمام توافق ها و قوانین و ارزش هاست که هم تلاش های صلح را متضرر میکند و ما را به هیچ جایی نمیرساند.
طالبان در روزهای پسین به حمله های خود در بخشهایی از کشور شدت دادند. لغمان، ننگرهار و نورستان در دو روز پسین گواه حمله های مرگباری در برابر نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بودند. حمله هایی که بر بنیاد گزارش ها جان 35 نیروی امنیتی را گرفتند. کندهار، پکتیا، پکتیکا، جوزجان، سرپل و پروان ولایت هایی هستند که در یک هفته اخیر گواه درگیری و شدت حمله های طالبان بودند. شورای امنیت افغانستان میگوید که حمله های طالبان در هفته دوم ماه رمضان در مقایسه به هفته نخست این ماه 33% افزایش یافتند. از سوی دیگر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ادامه نبردها و کشتار غیر نظامیان در این نبردها را نکوهش کرده است. بر بنیاد گزارش این کمیسیون که روز پیش پخش شده در 10 روز نخست ماه رمضان بیش از 40 غیر نظامی در نبردهای دو طرف درگیر جان باختند. با این همه صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور بر روز سه‌شنبه در نشست خبری در کابل میگوید که حکومت افغانستان حمله های اخیر این گروه و پاسگاه های نیروهای امنیتی افغانستان را در ولایت لغمان بررسی میکند.
جان حمله که بالای نیروهای امنیتی افغانستان در ولایت لغمان صورت گرفتن، حکومت افغانستان یمنه را محکوم میکنه و ما نیروهای امنیتی ما در شناسایی یا عوامل حادثه شب روز تلاش خواهند کرد.
آقای صدیقی همچنان از جامعه جهانی میخواهد تا به این حمله های طالبان واکنش نشان دهد. اما دولت وزیری کارشناس نظامی میگوید که فرصت آن رسیده تا نیروهای افغانستان حالت تهاجمی اختیار کنند. آقای وزیری در این باره انتقادهایی از جامعه جهانی نیز دارد.
کل جهان میبینند که مشکل در کجاست، کی جنگ دوام میده، کی طرفدار جنگ است، واسطات کجا تمویل میشه، کی به این جنگ کمک میکنند. لطفاً اینا بالاخره دل بسوزانه بالای مردم افغانستان. حکومت افغانستان همیشه پیشنهاد کردن، اعلان کردن که در هر جایی که باشه با طالبا برای صلح حاضر است، مگر طالبا با بهانه های مختلف به جنگ ادامه میدن به خاطر از اینکه از طرف استخبارات منطقه نا حمایه میشوند. بنان دولت افغانستان مجبور و مکلف است که امنیت شهروندان خود را تامین کند. در بتعارض مدافع میشه.
خواستها به شکستن خاموشی جامعه جهانی در برابر حمله های طالبان در حال مطرح میشوند که رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا و یک عضو این کمیته با نگرانی از افزایش خشونت‌ها از سوی طالبان از پیامدهای خطرآفرین این حمله‌ها و پیشرفت صلح افغانستان هشدار دادند. آنان در یک اعلامیه مشترک گفتند که افزایش چشمگیر خشونت‌ها در افغانستان نقض غیر قابل پذیرش توافق صلح آمریکا و طالبان است و این وضعیت پرسش‌هایی را به میان می‌آورد که آیا این گروه به تعهدات خود در توافق صلح عمل خواهند کرد یا نه. اما زبیولا مجاهد سخنگوی طالبان بر رادیو آزادی میگوید که توافق صلح از سوی این گروه نقض نشده و نه از سوی طالبان به نیروهای آمریکایی حمله شده است. مجاهد میگوید که پس از توافقنامه دوحه حمله های این گروه به 40% کاهش یافته و هنگامی که خطری از سوی نیروهای امنیتی محسوس باشد طالبان نیز واکنش نشان میدهند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
تشکر که با ما همراه هستین. 5:20 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. شمار تلفات حمله به مراسم جنازه در ولسوالی شیوه ولایت ننگرهار به بیش از 20 تن رسیده است. در این حمله حدود 70 تن هم زخم برداشتند. همین حالا سهرگل امیرزای خبرنگار رادیو آزادی از ننگرهار در خط تلفن با ماست. آقای امیرزای سلام. دقیقا چند تن کشته و زخمی شدند در این حمله؟
ډیر زیاته مننه تاسو ته او د راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن د غرمې وړاندې نږدې 11 بجې په خیوي ولسوالۍ کې د یوه سیمه ییزو پولیسو د یوه قمندان په جنازه کې ځانمرګې برید وشو، چې وروستو جزئیات چې موږ ترلاسه کړي د چارواکو له قوله په دغه پیښه کې 26 کسان وژل شوي دي او 18 نور ټپیان شوي دي. په وژل شوو کې د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړی عبدالله لالا خان ملکزی او په ټپیانو کې بیا د افغانستان د ولسي جرګې یو غړی نوراغا ملکزی چې دواړه پلار او زوی دي شامل دي.
بله آقای امیرزای، مسئولیت این حمله را تا حال کسی یا گروهی پذیرفته؟
تروسه پوری هیڅ وسلواله ډلې د دغه برید مسولیت نه دی اخیسته. وسلواله طالبان رد کړی دی او هغوی ویلي چې دغه سکرنی د دوی ډلې نه ترسره کوي. نو تروسه معلومه نه ده چې مسولیت به څوک اخلي، خو دا به وروسته معلومه شي. تر دې دمه چا مسولیت نه دی اخیسته.
با تشکر از شما سهرگل امیرزای خبرنگار رادیو آزادی به طور مستقیم از ننگرهار گزارش میداد. کابل و ننگرهار امروز شاهد حمله های مرگبار بودند. همین حالا وایس احمد برمک وزیر داخلی پیشین افغانستان از کابل با ماست. برمک صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. چی فکر میکنین کیها در عقب این حمله ها قرار خواهند داشت؟ طالبان دست داشتنشان را در حمله های کابل و ننگرهار رد کردند.
تشکر، سلامت باشین شما. با تاسف که هر دو حمله که امروز در کابل اتفاق افتیده و بعضی عملات دیگه که با مقیاس کوچکتر و بعد روزای گذشته اتفاق میفته، همش ما بخوایم نخوایم ارتباط مرتبط از با امی پروسه صلح و پیشرفتایی که هست و در این زمان سکتگیر هم که سر رای صلح هست، ای رو باید درک کنیم که در همه جانبه که در قضیه صلح افغانستان زیردخل هستن، در بین همش یک تعداد نیروهای فاسد است که نمیخوان که بالاخره در افغانستان با تاسف صلح و آرامش دهی بیا. در عقب از این حملات ما بخوایم نخوایم گروه توریستی هست و گروه است و ویرشان هم معلوم است که ما مردم افغانستان و بالاخره جامعه بین المللی را اعتراف کنیم نکنیم یا کسی بخواهی که انکار کنه، بالاخره در افغانستان نیرویی که در همچه مسائل مطرح هستن و همیشه از دخل بودن، خاطر یک طرف گروه داعش هست، طرف طالبا هستن و بالاخره و شبکه های دیگه خرد و ریزی هست که تقریبا تعدادشان، یعنی ما نظر و متجربه که ارقام معلومات پیش ما هست، اینا تقریبا بیشتر از 20 گروه هست که تحت چتر گروه یقانی هست، طالبا هست و داعش هست، جیش محمد است و دیگر و دیگه. اینا کلشان بالاخره در حوزه شرق افغانستان و در مناطق مرکزی چی میکنن؟ فعالیت میکنن که نمونه بسیار واضح شما چند روز پیشتر دیدیم که در عملات بسیار موفقانه توسط نیروی امنیت ملی که انجام شد در کابل، فقط در نزدیکی دستای پایتخت کابل دیگه در چند کیلومتری شهر کابل اینا یکی از مراکز شون چیز شده کش شد و افشار شد و بالاخره به اثر عملیاتی که صورت گرفت ای از بین برده شد و این خودش یک دستاورد بود طبعا به نیروهای دولتی. اما در این زمان چون جنگ افغانستان یک جنگ نیابتی هست، ما بخوایم نخوایم در اینجا هم علاقاتی هست در کشورهای همسایه زی دخل هستن و کشورهای ماورای همسایه هستن و بالاخره نیروهای داخلی خود ما شما هستن که متاسفانه یک تعداد وابسته هستن و در خصوصا در قسمت اطلاع رسانی و شریک ساختن معلومات در رابطه با
تشکر
نیروها بالاخره و وزل جهشان سخل جهشان و بالاخره
بله.
جای اینا هستن معلومات بخواهیم نخواهیم از طریق مجرد استخباراتی تا بدلا میشه
برمخواه بله. با مذرد حرف شما را قطع میکنم. در حالی که طالبان دست داشتنشان را در حمله های امروز در کابل و ننگرهار رد کردند، اما در روزهای اخیر شماری از ولایت های افغانستان شاهد حمله های طالبان بودند و حکومت افغانستان میگوید که طالبان حمله هایشان را افزایش دادند. به نظر شما طالبان تا چه اندازه به موافقت نامه که با آمریکا امضا کردند پایبند باقی ماندند؟
با باورم این است که موافقتنامه که امضا شده بود یکی از بحث های کمی آشنی هم که ما زیدخل بودیم از مجرای مختلف همین بوده که درست است که در موافقتنامه بحث آتش بس نبود و نامدام، ولی فکرم این بود و توافق تلویحی البته دقیب از موافقتنامه این بود که طالبا بالای نیروی افغان و بالاخره در شهر افغانستان در مسیر شهرها و در مناطقی که نیروی افغانستان و نیروی اردو پلیس است و همین ترتیب نیروی ائتلاف هست هیچ وقت چی نمیکنن، حمله نمیکنن مگر اینکه بالاشون حمله شه و این آتش بس به خاطر نامشان نموندن که او را بس کاهش خشونت موندن که باز گفتن که روی جنگی نیروی ما تضیف میشه و بازمون نراتف یا ادبیاتی که برای ایزی جنگ و بالاخره برای روی خود تا فعلا برای نیروی خود در ذهنشان تصدیق کرده بودن و از بین میره. خوی یکی همی گپایشان بود، خوی خوب بود که اگر بنام کاهش خشونت هم اگر چیز عملا صورت نمیگرفت کاهش خشونت واقعا صورت میگرفت، اما ما او طرف ارقام دیتا را داریم که بیشتر از 3000 مرتبه اونا در امی بعد از این موافقت
بله.
هم داشته
تشکر.
اینا
برمکسر برای جلوگیری از حمله های مانند حمله امروز کابل بر شفاخانه در غرب کابل، به نظر شما چی راههایی برای جلوگیری از همچو حملات وجود دارد؟
یکی از راههای ما اعتراض در کابل هم وقتی که مسئولیت وزارت داخله هم داشتیم هم در بخش عملیات نظامی و هم در بخش تامین امنیت شهرها و بالاخره مناطق مثل کابل کل تمرکز ما باید سر در برابر انامت یک جنگ غیر متناسب میگه میشیره یا ایسیمتریک جنگ است. اون طرف نیروهایی که در مقابل شما می جنگه نیروهای غیر منظم است. درست است که لحاظ اطلاع رسانی و بالاخره تنظیم عملیات و سازماندهی عملیات این گپا چیز نظام خود دارن، ولی یک جنگ است که طرف اردو و پلیس از طریق یک نظام در برابرشان است، اونا از طریق به شکل پراگنده می جنگن و در برابر زنیمت یک جنگ پراگنده ما مجبور هستیم که در اون وقت هم ممی سرزی بحث بود که استراتژی جنگ در برابر طالب در برابر هر دشمن دیگه که در برابر مردم افغانستان و دولت می جنگه باید تغییر بکنه و او جنگ فقط تمرکزش سر استخبارات باشه. استخبارات افغانستان باید قوی شوه، استخبارات وزارت داخل.
تشکر از شما ویس احمد برمک وزیر داخلی افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر از شما برمک صاحب. نسبت زیقی وقت نتوانستیم بیشتر با شما صحبت بکنیم.
خبرها، گزارشها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شمار مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان به 4963 تن رسیده است. آرزو قیاسی در این باره از کابل جزئیات بیشتر دارد.
مرگ و میر کرونا در امریکا رو به کاهش بوده، ولی در گذشت دیروز 830 نفر شمار وفیات در این کشور را.
با معذرت که نسبت مشکل فنی گزارش دیگر پخش شد، این گزارش را در برنامه های بعدی برایتان نشر میکنیم. حالا در رابطه به افزایش موارد مثبت ویروس کرونا در افغانستان در گزارش آرزو قیاسی بشنوید.
وزارت صحت عامه افغانستان هشدار می‌دهد که اگر اصول بهداشتی و قرنطینه در میان مردم رعایت نشود، 80% نفوذ این کشور به ویروس کرونا مبتلا خواهند شد. وحید الله مجرو معین این وزارت روز سه‌شنبه در نشست خبری در کابل گفت که دامن ویروس کرونا در کشور در حال گسترش است و اگر توصیه‌های بهداشتی رعایت نشود، هیچ فردی در هیچ خانواده مسئول نخواهند ماند.
تاکید است که وزارت صحت عامه در مورد مخایس ابتلا به ویروس کرونا همچنان پابرجاست. دامن این مصیبت ویروسی در افغانستان در حال گسترده شدن هست. در صورتی که اصول رعایت نشود، ویروس به هر کس امکان انتشار و مبتلا کردنش هست.
آقای مجرو افزود که با ثبت 281 مورد مثبت جدید کرونا در 24 ساعت گذشته، آمار مجموعی مصاب شدگان به ویروس کرونا در کشور به 4960 تن رسید. به گفته وزارت صحت، در 24 ساعت گذشته 36 بیمار کووید 19 شفایاب شدند و 5 تن هم جان دادند. وحید مجرو میگوید استفاده از ماسک، رعایت فاصله های اجتماعی و در نظر گرفتن توصیه های وزارت صحت مواردی هستند که کمک میکنند مردم از مبتلا شدن به این ویروس در امان بمانند. بنابر معلومات وزارت صحت عامه افغانستان، تا امروز 127 تن در اثر بیماری کووید 19 جان دادند و 610 تن هم صحت یاب شده اند.
رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا سید سمی عباس فشرده خبرهای مهم را دارد.
وزارت داخلی افغانستان میگوید درگیری در شفاخانه صدبسته در منطقه دشت برچی غرب کابل با کشته شدن 3 مهاجم به پایان رسیده است. در این حادثه 14 نفر به شمول زنان و اطفال کشته شده و 15 تن دیگر زخم برداشتند. تعداد تلفات انفجار امروز در مراسم جنازه در ولسوالی شیوه ولایت ننگرهار به 24 نفر رسیده و 56 تن دیگر زخمی شدند. شورای امنیت افغانستان هشدار می‌دهد که طالبان با افزایش حمله‌های خود و تلفات غیر نظامیان تلاش‌های روند صلح را متضرر می‌کنند و ادامه خشونت‌ها از سوی این گروه زیان‌های به دنبال خواهد داشت. تمامی مساجد در ایران سر از امروز به گونه‌ای موقت بازگشایی می‌شوند. خبرگزاری دولتی صدا و سیما ایران به نقل از محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گزارش داده که تصمیم برای بازگشایی مسجدها در مشوره با وزارت صحت این کشور گرفته شده است. نظر به گزارش ها، در 24 ساعت گذشته 11 هزار نفر دیگر در روسیه به ویروس کرونا مبتلا شدند. به این ترتیب تعداد عمومی مبتلا شدگان به این ویروس در روسیه به 232 هزار نفر می رسد. و تعداد تلفات آتش سوزی در یک آسایشگاه متقاعدین در شهر کراسنودارسک روسیه به 11 نفر رسید.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم سپاس. حالا هم برنامه زن و زندگی پخش می شود. بعد دنبال آن برنامه تنزی مربای مارچ را بشنوید.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
تو را حق اسلام گیره بر زن مسلمان نمیسی.
سویدن جایزه خدمت گرفته. وومن اچک مینوارد از امریکا گرفته.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
السلام علیکم دوستان عزیز برنامه زن و زندگی. اینک باز هم با موضوع دیگری در رابطه با کنترل بیش از حد زن در زمان نامزدی و بعد از ازدواج توسط بعضی از همسران مکسی
بود که یه امروی مک رابطه گرفت، شاید یکی دیگر هم نمیتونه امروش رابطه
در مورد زندگیش کنترل باشه که اگر آزادی هم برشنده باز از این هم مناسبات خراب.
و اینکه با پرسپال کردن بیش از حد و کنترل داشتن و با آن محدودیت به مورد ایجاد کردن، زندگی مشترک زنان با شوهرانشان را به کدام مشکلات و بنبست
ها میکشاند.
ابتدا با هم زندگیشان زیاد خوب بود، ولی وقتی عروسی کردن دیگه زندگیشان به هر تلخش شاهد که.
همکارم عفیفه ساکب گزارش را در رابطه به این موضوع تهیه نموده است که بعد از آن نظریات مردم و مصاحبه با یکی از فعالان زن را در همین باره خواهید شنید.
شاید با کسان برخورده باشین که با حس کنجکاوی عجیبه میخواین تا از هر قدم زندگی، فعالیت و روابط اجتماعی خانم و یا نامزدشان آگاهی داشته باشن و یا در حریم خصوصی اونا داخل شوند. در دوره نامزادی شاید بسیاری از دخترها رفتار محدود کننده مرد را نشانه محبت و دوستی او میدانند. بعدها هم در اوایل ازدواج فکر میکنند این رفتار مرد نشانه حسادت است و در دل احساس رضایت میکنند. اما قرار معلوم با مرور زمان این محدودیت های بیش از حد به شکنجه تبدیل میشه. فرخنده باشنده قلعه غیبی کابل که مدت یک سال از نامزادیش میگذره از ای بابت سخنان از جدایی و طلاق زن همسایشان داره، هرچند خودش کنترل شدن از سوی نامزدش را به دلیل صمیمیت او قبول داره.
پرسان میکنه واسه ما هم برش میگم بدون از او ما هیچ کار را نمیکنم، جای کاریسی برم برش میگم اجازه خودت هست یا نیست، به خاطر که خوب است اونا خبر باشه، اگه نه خود خانه پدرم هم هستم بازم.
یعنی هر چقدر خود سر خودت کنترل داشته باشه زیاد پرسپال کنه خودت راضی هستی؟
بله، نه خفه میشم نه خسته.
چقدر نامزاد تا دوست داری؟
بسیار زیاد، از صمیمیت زیاد ما هسته. دیدیم خودم به چشم خود دوست داشت دختره گرفتشه. اینا کاریسی کردن بعد از آریسی قد جنگ جدال در بین از یا می بود که هر روز به حوچ رسیده بود باست از هم جدا شدن. اعتماد و باور بینشان نبود. از هر قدمشان پرسان میکرد که به چی گرفته بود که به دوستی سرش اعتماد نداشت. شاید یکی دیگر هم اینم تو امرویش رابطه بگیرش. حالت کوبم، گفتگوام، رفتار زشتم، تا وقتی که باست بچه و دختر از هم دیگه جدا شدن.
البته بسیاری از مردان نیز دلایل و توجیهات مختلف برای رفتارشان دارند. در این مورد از عثمان خان یکی از این مردان بشنوید.
پرسان کردن عیب نیست، ننگ دارن، غیرت دارن. بفهم مثال خانمشان کجا است، چی میکنه، چی کار میکنه، در مورد زندگیش کنترل داشته باش، تو کار خوبه.
زن و زندگی
حق ظلماره که ما دیدیم گفته نمید که مرگمشو مخورم، کلی کویر مخورم،
درس میخونم، خیاطی میکنم که زندگی خود خودم پیش برده بتانم.
برنامه زن و زندگی هویت فردی و شخصیت زن افغان را با همه خوبی ها و محدودیت های اجباریش به تصویر میکشد.
بر علاوه برخی از شوهرها فکر میکنند با محدود کردن و کنترل نه تنها علاقمندیشان را به خانم و یا هم نامزدشان نشان دادند، بلکه غیرت و مردانگی خود را نیز ثابت کردند. بدهی فکر که همسرشان را از آفاتهای اجتماعی حفاظت کردند. در حالی که دیده شده زن در قید کنترل و محدودیت‌های بیجا افسرده و بیزار از زندگی مشترک با او خواهد شد. لیلا باشنده مکروریان اول از چشم دیدش در این مورد از متضرر شدن زنان یکی از نزدیک کانشان یاد میکنه. او میگه کنترل و محدودیت های شوهرش به شک و بدگمانی در برابر خانم مبدل شد و همین موضوع فضای زندگیشان را تیره تر ساخت.
خشاوندای ما بود زنش زندگیش به حد خراب است، آخرین مرحله رستن که نه از هم طلاق بگیرن. زنش میگه عبدالله زندگی ما بسیار خوب بود، بودالش بالای باور نداره، شک میکنه، جای اجازه نمیتونه روی تنکات و دخانه قید.
در اسلام نیز در هر مورد نگهداری حد تعادل تاکید شده طور که کسی متضرر نشه. مولوی غیاسی خطیب مسجد احمد مصطفی از دید اسلام با سخنان دی مورد:
زن و شوهر یک پدیده استند که الله تعالی هر دو را برای نظم اجتماعی جامعه و فامیلی و برای تربیه اولاد که در اصول سالم یک جامعه درست تربیه کنند یا در یک محبت، هر دوی از اخلاص و خلوصیت و یک اعتماد کامل در بین خود داشته باشد. در اسلام تجسس جایز نیست، خصوصا در زن و شوهر، سبب بدبختی اولاد فامیل میشد و هر انسان بعد از این اجتناب کند.
همچنان مقید ساختن و محدودیت وضع کردن های بی مورد از لحاظ حقوقی نوع سلب آزادی های مشروع فردی نیست دانسته میشه که در زندگی زن و شوهری میتونه منجر به خشونت های خانوادگی مانند لت و کوب، سیلی، لگد، نزدیکی جنسی اجباری، عدم پرداخت نفقه و خشونت های از این دست شود. بانو صدیقه شریفی یکی از فعالان حقوق زن در این مورد گپ‌های بر گفتن دارد.
بعضی استقلال آزادی هم در جامعه اگه یک دفعه‌ای بیاین بسیار خرابی‌ها را ایجاد می‌کنن. فرس و پالا زمان ایجاد میشه که همین پسر در کدوم یک خانواده بزرگ شده. رفتارای منفی مرد به سمت زن باعث میشه که زن اگه در راه راست میره اصل عملا و زندگیش به سمت سوی منفی میرن. طبعا در هر روابطی در نخست سمیت‌ها طوری میباشن که هی پرسان می‌کنی چیکار می‌کنی، همیالی مصروف چیکار هستی، خب دارم بیرون میرم چی لباس پوشیدی کجا روان هستی چرا میری مگر کم کم میبینی این تبدیل شده مثل غذا خوردن به عادت همیشگی از این نفر و همیشه این مرد تحت کنترل داره و اجازه را به هیچ عنوان و ما نمیتن به یک زن نمیتن.
در افغانستان به اساس گزارش وزارت امور زنان در جریان یک سال 6449 مورد خشونت در کشور به ثبت رسیده که موارد بیشتر در ولایت های کابل، کندهار، هرات و بلخ ثبت شده. از سوی هم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اعلام کرد که در 7 ماه نخست سال شمسی 2762 مورد خشونت علیه زنان در کشور به ثبت رسیده. می توان گفت که در جمع این قضایای خشونت موضوعات شک و بدگمانی و کنترل بیمورد مرد بر زن نیز شامل بوده می تانه که بیشتر اوقات این خشونت های پنهان علیه زن سالهای زیاد زندگی یک زن را به تباهی و بدبختی و بالاخره به مرگ سوق می ده. به هر حال قابل یادآوری است که ایگونه رفتارهای کنترلگرانه با قهر و سکوتهای طولانی خشونت پنهان دیگر است که روح و روان زن را مانند موریانه می خوره. در این مورد از خانم با اسم مستعار شیرین باشنده سالنگ که با کار فروشندگی با شوهرش در پیشبرد اقتصاد خانواده سهیم است بشنوین که میگه از کنترل بیجا و قهر و گپ نزدنهای شوهرش رنج می بره و از افسردگی زیاد روزها پنهانی اشک می ریزه.
میگه دل که پاک بود مثل شیشه واری هر سی نفت میری نه انسان هست اینه من اگر کدام خراب باش من این اکلگی میشن آسادم چرا قم آدم هست ما میشه ما میشه کاریگری دیگه جنگ ما دینه میمیشه هست دیگر خون آدم میشه بخانه دیگر میرن از دست میگردنی یا میری جای ماجد همگوی گریه میکنم چکنیم با حالت خود ما گریه که نفت جنگی میش قار بیرش قار مقال خوبی از واسه همیشه مریضی دارم گفت که بود تابوک و بالا بکن یک روز که از اقصید نیست خور مادر.
اما مردان هم با طرز دید متفاوت و روشنتره و پیشبرد رابطه زن و شوهری منگرن تا هم آزادی های سالم فردی و هم حد و حدود احترام در میان هر دو طرف رعایت شود. محمد عارف فراسو استاد در یکی از پوهنتون‌های خصوصی یکی از این مثال هاست.
من هیچ وقتی با همسر یا خانومم چنین برخورد را نداشتیم. ایشان به عنوان یک فردی از اجتماع حق دارند که با اعضای اجتماع رابطه داشته باشند، با دوستای خود، با اقوام قبایل خود درس بخونن، کار کنند بیرون و ما نمیتونیم هر وقتی بخوایم میرو کنترل کنیم. این حقی که به عنوان یک بشر است، به عنوان یک انسان است، این نادیده گرفته میشه.
برنامه زن و زندگی
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی
حال جا دارد از زبان مردم بشنویم که آنان در مورد تجسس های بیجا میان زن و شوهر چگونه می اندیشند.
سر نوستا با خنده کابل هستم. به نظر من سوال شوخ اقنی که مثل سارنوار مجرم چیزا زندگی را برهم میزنه.
سید صاحب طیب هستم با شنبه کارچینا. دو طرف میتونه که یک بدگه قیدات را بانه و قیدات را قانونی هست باید دو جانب پذیرا باشه.
چرا بسیاری از زنان در قید محدودیت و کنترل و هم پرسپال بیمورد و بیش از حد شوهر قرار می گیرند و به اصطلاح حریم خصوصیشان مسئول نمی ماند؟ صدمه های چنین رفتارها در فضای زندگی زن و شوهری و پایه های وفا و صداقت آنان تا چه حد جدی و تباکن بوده می تواند؟ برای رسیدن به جواب این پرسش ها توجه کنید به گفت و شنیدی که همکارم عفیفه ساکب با پوهنوال کریمه دریس استاد پوهنتون تعلیم و تربیه کابل انجام داده.
استاد در آغاز اگر لطف کنین در رابطه به می که رفتار کنترلگرانه یا محدودیت وضع کردن بیش از حد بعض از مردا در دوران نامزادی یا به خانمشان که بعد از ازدواج میکنن چی بوده میدانم؟
چند دلایل مختلف وجود داره. یکی که بعض اوقات مردا خودشان رفتارهای شخصیتی نامناسب دارن. اینا کسایی هستن که معمولا دروغ میگن، پنهانکاری میکنن، خیانت میکنن. فکر میکنن طرف مقابلشان هم شاید با می وضعیت روبرو باشه. دلیل دوم عدم موجودیت اعتماد به نفس به طرف مقابل که در بعض موارد میشه که زنا هم مردا را تعقیب بکنن. زمان که یک فرد از لحاظ شخصیتی دچار ضعف اعتماد به نفس باشن، اینا فکر میکنن که گویا عیبای ما باعث میشه که نامزاد یا همسرم از ما دوری بکنن. موضوع دیگه ای که بسیار ما با او روبرو میشیم نداشتن حریم خصوصی به طرف مقابل است، یعنی هر دو طرف، اگر چی او زن باشه یا مرد باشه، هر انسان منحصر به خودش یک حریم شخصی خصوصی میداشته باشه. چی او دسکاول ماست، چی کتابچه یادداشت ماست، چی موبایل ماست، چی شماره های ماست و چی روابط ما با دیگر است. با وجود که بسیار نزدیک است دو نفر با هم، یعنی حریم خصوصی به هیچگاه صفر شده نمیتوانم. نه
و این حریم خصوصی همیشه به این معنا نیست که حتما یک کار غلط را انجام میده طرف مقابل.
هیچگاه این کار غلط نیست.
در پلوی از خود همی پرسپال کردن، کنترل کردن و محدودیت وضع کردن بیش از حد بر طرف مقابل، آیا این پسانا میتونه باعث شک و بدگمانی بین دو طرف شود؟
بله چطور نه. وقتی یک کسی میخواد طرف مقابل خود کنترل بکنه یا تماسایش یا تلفنش ببینه و یا بعض اوقات ما دیدیم که یک نمبر جدید به موبایل خود مندازه و به همسر خود تماس میگیره یا با نامزادش مسیج و پیام میمونن و بعد همون نامزاد یا طرف مقابلش بفهمد برچسب بد بوده نمیزنی و این خودش باعث میشه که دلسردی و کمرنگی رابطه را ایجاد بکنه، منجر به طلاق شود.
کنترل کردن بیش از حد بر طرف مقابل، شما گفتین که باعث جدایی و طلاق گپ هم شده میتونه، پیش از او چقدر میتونه رابطشان تیره و سرد بسازه؟
یک مقدار آگاهی از اینکه من کجا هستم، چی میکنم، امروز برنامه‌ام چیست، یکم آگاهی در شرایط فعلی موضوع جدی است چون هر لحظه خطرات وجود داره. ولی اگر این که شما به جزئیات در تمام فعالیت‌های همسرتان مداخله میکنین، این به معنی عزیز که شک میکنه که شک بنیاد خراب شدن روابط ایجاد میکنه و هر قدر که شیرین و دوست داشتنی باشیم منجر به تلخی روابط ما میشه و ما را از هم دیگه دور میسازه.
همین گپ نزدن ها یا مثلا سکوت طولانی بین زن و شوهر واقع میشه، قهر میباشن، این چقدر میتونه که تاثیر بگذاره؟
طبیعی وقت عمل رفتار ها زیر ذربین گرفته شو و وقت که انسان خفه شد و گپ نزد به معنی از اینکه عقده را ایجاد کرد و این عقده ها اگرچه خرد میباشه و آهسته آهسته به عقده های کلان مبدل میشه، شوهر و خانه مردوشان در یک اتاق هستن و به یک دیگه خود نمیرسه، یعنی زندگی مشترک چی؟
خب چنین ذهنیت ها و چنین رفتار ها در بعض اشخاص وجود داره، چطور میتونه یک خانم چنین رفتارهای شوهرش یا نامزدش اصلاح بکنه که زندگی به بنبست نکشه؟
یگانه راه اعتماد کردن است. بهتر است که با در نظر داشته یک شخصیت بر طرف مقابل اجازه بدیم که بعضی از کارهای منحصر به خودش داشته باشه، همسرها در بین خودشان روابط عاطفی داشته باشه، در خوشی ها و غم یک دیگه خود شریک بدانن، افکار خود مثبت بسازه.
پوهنوال کریمه دریز استاد پوهنتون تعلیم و تربیه کابل بود که در مورد علل‌ها و راه‌حل‌های رفتار محدود کننده و کنترل بیجا بر زن صحبت می‌کرد. برنامه زن و زندگی را که همکارم مفیفه ساکب آماده کرده بود و میزبانی من جاوید فیضی برایتان تقدیم شد. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش‌های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم مزور بوده و هم مزور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
مربای
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ،
با یک مرتبان مربا آمدیم که به شما بخورانیم و تندتان کنیم.
بله، ما خو با دست پر آمدیم، خدا کنه که شما با گوش شنوا آمده باشین. اتو نشه که ما مردم واره گفته بریم و شما مسئولین واره گوشتان بقری بزدین.
بله، خوب در شروع برنامه سر بخانی یکی از شهروندان میزنیم و میشنویم که برای خانیش که کرایه نشین کار داشت یافته یا نی؟ نه، یه امسا همسایام کوچ کرد و باز تنها موندی.
چی کنم دیگه اوزن، اولادا را خویه کشه جرمنی روان کدی، دیگهش کانادا روان کدی، سومی را ماسترلیا روان کدی، هندو تا دخترم به شوی دادی که خارج بره. یک بچه خورده امرای ما مانده بود که او را روان کدی که خارج بره، اون تال سر و درکش معلوم نیست.
تو دیگه سر مگب نزن، وقت پیسه روان میکنن خوب خوشت میایه که در جیبت پرتی هم
مکه در جیب منداختی موزن، کلش خودتو در خلطه تنداختی و باز مرا میگی که در جیب مندازم.
اگامش کو پشتی گپا نگرد، گپ ازی بزن که کرانیشین یافتی یا نه.
در پشت دروازه کوچه لاوه نوشته کدیم که خانه کرایی، هر کس که بخونه اون دروازه را تک تک میکنه دیگه اوزن.
آله چرا در آنما سب نکردی؟
هی رانما خو یک ماه کرایه خانه را میگیره، از او کده خود ما بین خود جور آمد کنیم خوب نیست ها؟
برو که اونه صدای زنگ کوچه است.
راست میگی، خدا کنه که کدام کرایه نشین باشه که از تنهایی خلاصی پیدا کنیم. نه
او مردک شرطای ما یادت نره فامیدی؟
اقال مقال نکو، اینه رفتم نه باز چوب دستم چه شد.
سلام علیکم بیادر.
و علیکم السلام، خوش آمدی. کس را کار داری؟
امیجا پشت دروازه خانه نشته بود خانه کرایی، گفتم اگه کس نگرفته باشه من میگیرم.
نه تال خوب کس نگرفته.
خو نگفتی که چند اتاق داره؟
بیادر سه اتاق داره، خانهش خوب است، بد نیست. اونو سه اتاق است، اونو میبینین در کنج اولی.
کرایش چند است بیادر؟
کرایش 10,000 افغانی در ماه. خو
اوه کرایش کم نمیشه؟
والا کرایش کم میشه، اما شرط داره.
شرط داره؟ چی شرط داره؟
شرطش ایست که چون تمام اولادای ما در خارج است و ما و اینمی خانمم تنهاستیم دیگه، در کار خانه همسایه کمک کنه، اون کرایه خانه کم میشه.
مثلا چی کمک کنه؟
مثلا اگه خانه ما را هر روز زن کرایه نشین جارو کنه، باز 9,000 کرایه بده.
خوب
اگه در پالوش کالای ما را بشویه، اون باز 8,000 کرایه بده.
خوب
اگه ظرفای ما را بشویه، باز 7,000 کرایه بده. اگه از بیرون بر ما یکان ذره سودا مودا بیاره، بازون 6,000 کرایه بده. و اگه یکان روز مریض بودیم و ما را تا تشنا ببره و بیاره، اون باز 5,000 کرایه بده. گوشت خواست؟
بیخی
اگه یکان کارای خرد و ریزی دیگرم کنه، اون باز 1,000 کم کده میریم دیگر. و از کرایه ماف میشه و میتونه در خونه مفت رایگان بشینه دیگه، پیسه نده. اگه برای دواره میکنه قند بیادر، برو کوچی تا گرفته بیار خیر و خلاص.
والا بیادر ما آمده بودم که خانه کرایی بگیرم، شما که تو میگین خیلوه پشت دروازه را پس کنین و به جایش نوشته کنین که با یک نفر نوکر ضرورت داریم.
شنوانده های عزیز، در این قسمت برنامه یک چند پارچه کوتاه تمثیلی تقدیم میشه که با سه چیز متفاوت رابطه داره.
بشنوین.
فضلو بچه چطور هستی؟
شکر خوب هستم لالا غفار.
چرا بچه تو جگر خون هستی؟
نیستم جگر خون، کم دلم شکسته.
چی؟ دلت شکسته؟ بخیالم که امو دختره را که دوست داشتی ایلایت کده چطور؟
والا او دختر بیوفا برآمد، او رفت کس دیگر گرفت.
خوب برش از پیسه و سرمایه پدرت یاد میکنی که قدر پیسه داریم، شرکت داریم، چند دانه موتر داریم که ایلایت نمیکنی؟
امی کار کردم که ایلایم کرد. وقتی از پیسه و سرمایه پدرم یاد کردم او نرفت امرای پدرم عروسی کرد. سب امرای او چند نفر بندی چی کنیم؟
کدام بنده را میگه و بچه؟
اموسی تا بچه را که ارشو ده و طلا میرخسن و پیسه میگیرن و به امی جون که بندیشان کردیم به اون بالا معرفیشان کنیم سیب یا ای که دوزه نگاهشان کنیم.
او بچه برو برشان بگو که لایتان میکنیم اما با یک شرط.
چی شرط آمر سیب اوزه؟
شرطی چیست که امشو ده گروسی بچه رفیقم خبر استم. گفته که یک نفر از امو بچه های رقاصه را بیاری امراید که رقص کنه. برشان بگو اگه امرای ما شو داروسی میری و مفت میرقصی خویلایتان میکنم. در غیر از او کارتان رسمی کده و دمکمه روانتان میکنم.
چیسه؟
گوش کن زنو، میخوایم که دمی روز اول عروسی باز یک پا را برات بگویم. یکی پست کنده یادت باشه هر وقتی که در خانه آمدم اگه دیدی که پیشانیم چین نداشت اونا بفهمی که امو روز خوشخوی هستم. کالا کار داشتی، طلا کار داشتی، امو روز برم بگو که برات بخرم. اما اگه دیدی که پیشانیم چادری مادرت وار چین داشت اونا بفهمی که بسیار قار هستم. گوش کنی که خدا کتیمه دکن نتی که از پیش موگار میشی با خبر.
درست است عزیزم. خیلی مامی اگپ دمی روز اول عروسی برد میگم که یادت باشه
بابا.
وقت که در خانه آمدی که دیدی چادرم دور کمرم تودودگی بود و آشپزخانه در گرد باید میخواندم آشپزی میکردم وانه بفامی که خوش هستم. اگه بولانی خواستی، آشک خواستی، پکوره خواستی، من دود خواستی، در 5 دقیقه برد پخته و تیار میکنم. اما اگه در خانه در آمدی و دیدی که چادر مدد سه جارو توپی داده بود و معردو دستم در کمرم بود باز در ولد به من غرض نیست که پیشانی چین داره یا نداره.
چی؟
شنونده های عزیز، اگه فکرتان باشه هر کس روز به روز ترقی کرده میره و از چوکی پایین به چوکی های بالا رفته میره.
بله، اما جناب شربتیار صاحب برعکس، از چوکی مسئولی به چوکی آشپزی ارتقا کرده.
خبرنگار مربای ما گپایش پت کرده ثبت کرده که اینه تقدیم میکنیم.
بشنوید.
خب شربتیار صاحب، چطور از شوکی کلان پایین آمدین و در یکی از وزارت‌ها آشپز شدین؟ دیگر آخو روز بروز ترقی میکنن.
برو الهی ما کو، ناقدان ما رو واز نکو که جگرخون میشی. برو
آل گپ چیست؟ ما به کس نمیگم، قصه کو.
برای کس نمیگی ها؟ اول خیمو تایپ تا گل کو باز ما قصه میکنم.
تایپم گل از قصه کو که چطور از شوکی بالا به پایین آمدی؟
چی پرسان میکنی پشت گپ نگر؟ مرا به حیث مسئول امنیتی مقرر کردن و برم گفتن که 100% صلاحیت داری. اما بود که بنده شروع به کار کردم و یک روز یک دوز را گیر کردم. اما تو بالفعل و او را دست بسته به محاکمه روان کردم. اما سبا که دفتر آمدم به عوضی که دوست بندی شوه مکتوب تبدیلی ما صادر شده بود و از چوکی مسئول به چوکی معاون تبدیل شدم و دوست قرار کرده رفت پشت کارش.
خب قصه کو که از پست معاونیت چطور پس شدی؟
های های، در چوکی معاونیت چون همیشه کار فعالیت میکدم یک رشوت خور دزگیر کدم که 50,000 دلار رشوت خورده بود. ایران به محاکمه روان کدم اما سبا دیدم که پس در چوکیش کار میکنه و بندی نشد. آوالا، و وقتی قضیه را تعقیب کدم مکتوب تبدیلی ما صادر شده و مرا به حیث مامور امنیتی تیاره خانه ما قرار کدن. ده اینجا برای یک چند ماه کس را غرض نگرفتم چون ده پالوی مکتوب تبدیلی یک چند اختاریان برم داده بدن که فکرت بگیری.
خو نگفتی که چطور از اینجا تبدیل شدی؟ ده اینجا کی را گیر کردی؟
پشت گب نگرد، ده اینجا قاچاق برا گیر کردم با چند کیلو پودر. میخواست به خارج ببره پدره. اما روز بسیار خوش بودم و یک راست پیش مسئول صاحب رفتم و برش راپور دادم. اما میفهمی؟
اما چی؟ قصه کو؟
اما وقتی سبا دفتر رفتم مرا از دروازه پیش نماندن و گفتن که خودت به عیس آشپز در مسئولیت خانه زمین به هوا مقرر استی و دیگه در ای دفتر پایت نمانی. اینی قسم از جان بدر که چرا از بالا به پایین آمدم قندم.
بسیار زیگر خونم ساختی.
گوش کو، فکرت باشه که یک روز سیره با کس دیگه قصه نکنی که دمی آشپزیان باز مرا نخواد ماندن. خوب
ربای مرچم خلا شد. آدرس مرتبان ما؟
رادیو آزادی،
صندوق پستی 1471،
کابل، افغانستان.
پس تا هفته دیگه
خداحافظ.